ساعت 18 به وقت تهران، 14:30 دقیقه در پراگ پایتخت جمهوری چک. سلام شنوندگان گرامی، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فرانسه و بریتانیا درباره بکارگیری سلاح‌های شیمیایی از سوی حکومت سوریه ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه آمریکا از اعلام آتش بس رهبر حزب کارگران کرد ترکیه استقبال کرد. بمب‌گذاری در بازاری در بلوچستان پاکستان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا از تمایل بشار اسد برای بکارگیری سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه ابراز نگرانی کردند. در نامه مشترک وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است که بحران سوریه به گونه فزاینده‌ای ثبات منطقه را تهدید می‌کند و آنها بیش از پیش نگران تمایل رژیم سوریه به استفاده از سلاح‌های شیمیایی هستند. در همین حال در یک انفجار انتحاری در مسجدی در مرکز دمشق که اول فروردین ماه رخ داد، یکی از روحانیان پشتیبان بشار اسد کشته شد. فرستاده سازمان ملل متحد در عراق هم میگوید امکان بالقوه بسیاری وجود دارد که خشونت‌های سوریه به عراق نیز سرایت کند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از اعلام آتش بس رهبر حزب کارگران کرد ترکیه استقبال کرد و آن را گامی مثبت در پایان بخشیدن به 3 دهه خشونت تراژیک در ترکیه دانست. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این خشونت‌ها که جان بسیاری از انسان‌ها را گرفته و آینده بسیاری را از میان برده باید پایان یابد. بمب‌گذاری در یکی از بازارهای پررفت و آمد بلوچستان پاکستان تا کنون 7 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشته است. بمبی که روز جمعه در بازار جعفرآباد در ایالت بلوچستان پاکستان منفجر شد، در یک موتورسیکلت جاسازی شده بود و به گفته رئیس پلیس جعفرآباد هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته است. شی جین پینگ رهبر جدید چین امروز جمعه در نخستین سفر رسمی خارجی خود وارد مسکو شد. اندکی پیش از ورود رهبر چین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اشاره به افزایش مبادلات تجاری میان دو طرف در طول 5 سال گذشته گفت که روابط دو کشور هرگز به این خوبی نبوده است. به گفته رئیس جمهوری روسیه این نکته که رهبر جدید چین برای نخستین سفر خارجی خود روسیه را انتخاب کرده نشان دهنده طبیعت خاص همکاری استراتژیک میان دو کشور است. رئیس جمهوری روسیه از کشورهای نوظهور اقتصادی خواست توان خود را برای تبدیل شدن به قدرتی ژئوپلیتیک به کار گیرند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با خبرگزاری ایتارتاس یادآور شد که قدرت‌های نوظهور اقتصادی موسوم به گروه بریکس در زمینه‌هایی چون درگیری‌های سوریه، اوضاع خاورمیانه، مسائل افغانستان و پرونده اتمی ایران مواضع مشترکی دارند و کارهای مشترکی نیز انجام دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی در اسرائیل تأکید کرد که دولتش هر کاری را که لازم باشد برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. اوباما روز 5 شنبه در جمع شمار زیادی از جوانان اسرائیلی در بیت المقدس افزود بهترین راه حل این مشکل دیپلماسی است. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش میرسیم. در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت 6 باشید، این بار با اجرای همکارم کیوان حسینی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بی خود.
ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجزمیان مجزمی میگه.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم نیوشا بغراتی میزبان شما در نخستین ساعت 6 سال جدید خورشیدی. توضیح واضحات اگه بگم که توی سال جدید خورشیدی شما و ما فراز و فرودهای زیادی رو در پیش رو داریم، اما اولین که به سنت نوروز این روزهای خوش بهاری بهتره که بیشتر از هر چیزی به فرازهای احتمالی فکر کنیم تا فرودهاش، و دومی که فراموش نکنید که تا آخر این سال از همین حالا 52 هفته فرصت دارید که در برنامه ساعت ششم شرکت کنید و هر آنچه دل تنگتان می‌خواهد بگویید. امیدوارم بهار 92 بهار زندگی و کار و عشق و روزگارتون باشه. سال نو شما مبارک.
ساکت من عید صدا مبارک، وقت خوش ترانه ها مبارک، در این شب بی شعر و بی ستاره، صدای پا صدای پا
بله، بالاخره بهار سال 92 شروع شد، بهاری که خیلی ها منتظرش بودن، چه کسانی مثل من که چندان حوصله سرمای زمستون رو ندارن و ترجیح میدن همیشه با هوای لذت بخش بهار زندگی کنن، و چه کسانی مثل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور خبرساز مملکت که برای اولین بار در عرصه سیاست داخلی ایران کاری کرد که بهار، این فصل محبوب و این واژه امید بخش تبدیل بشه به یک شعار سیاسی.
تحویل سال لحظه تجدید میثاق با تک سوار عشق و حقیقی ترین بهار هستی موعود امم و منجی بشر است. غریب بلندی که زمین و زمان از زمزمه انسان پژواک می دهند که می آید بهار، که زنده است یار، که زنده باد بهار.
ماجرای بهار انتخاباتی احمدی نژاد از یک سو و پیام و سخنرانی آیت الله خامنه ای در زمان تحویل سال و همینطور در روز اول فروردین ماه از یک سوی دیگه موجب شد تا بهار 92 بیش از هر زمان دیگه‌ای به یک بهار سیاسی برای ایرانی ها تبدیل بشه. به ویژه سخنرانی آیت الله خامنه ای در شهر مشهد که نکات کلیدی بیشماری داشت. رهبر جمهوری اسلامی توی این سخنرانی از مذاکره با آمریکا گفت، از برنامه هسته‌ای یا به گفته ایشون مناقشه هسته‌ای و همینطور اسرائیل و تهدیدی که بازتاب گسترده بین المللی داشت و همینطور انتخابات و حضور همه گروه‌های سیاسی و قانونگرایی و اینکه ایشون یک رأی بیشتر نداره. هر بخش از سخنان آیت الله خامنه ای تحلیل‌های متفاوتی رو در پی داشته، اما توی این برنامه در کنار نظر کارشناسی یک تحلیلگر که خود زمانی از مقام‌های جمهوری اسلامی بوده، به دنبال شنیدن تحلیل شما شنونده رادیو فردا هم هستیم. ارزیابی شما از سخنرانی آیت الله خامنه ای و پیام‌های نوروزی رهبر و رئیس جمهور چیه؟ آیا این دو رو در برابر هم می‌بینید یا در کنار هم؟ به نظر شما سال 92 چطور سالی برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وضعیت در انتخابات ریاست جمهوری چطور پیش خواهد رفت؟ پیش بینی میکنید که آیا با توجه به اظهار نظرهای احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای انتخابات جانانه ای برگزار بشه، یا اینکه تیغ تیز رد صلاحیت ها رمق این انتخابات رو خواهد گرفت؟ به این شماره تلفن زنگ بزنید، 2042 02 21 12 24 54، یا اینکه به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید یا در فیسبوک رادیو فردا زیر پستی که برای همین موضوع گذاشته شده نظرتون رو بنویسید و در بحث آنلاین ما اونجا شرکت کنید. هر کدوم از این راه‌ها شما رو وصل می‌کنه به ساعت ششم و این برنامه هم شما رو وصل می‌کنه به گروه بزرگ مخاطبان رادیو فردا که میتونن از نظرات شما مطلع بشن. علی اصغر رمضان‌پور معاون سابق وزیر ارشاد در دوره اصلاحات و تحلیلگر مسائل ایران که هم‌اکنون ساکن لندن هست در این برنامه در کنار ما خواهد بود تا نظرات کارشناسی ایشون رو هم در کنار نظرات شما بشنویم. قبل از اینکه برم سراغ آقای رمضان‌پور یک بار دیگه شماره پیامگیر ببخشید شماره تلفن استودیوی برنامه ساعت ششم رو تکرار میکنم تا بتونید به ما زنگ بزنید و به ما بپیوندید. 2042-02-21-12-24-54 2042-02-21-12-24-54. و ما آقای رمضان‌پور، علی اصغر رمضان‌پور، درود بر شما، سال نو شما مبارک. آقای رمضان‌پور
درود بر تو کیوان عزیز و درود به همه شنونده های خوب ساعت ششم.
آقای رمضان‌پور بعد نیست قبل از هر چیز از بخشی که مربوط به سیاست خارجی و مشخصا رابطه ایران و آمریکا بود در سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در مشهد شروع کنیم. فکر میکنید که ریشه بدبینی آیت الله خامنه‌ای به آمریکا کجاست و چرا آیت الله خامنه‌ای بر دشمنی بر آمریکا به نوعی پافشاری میکنه از نظر شما؟
من فکر میکنم که در طول سالهای گذشته بیشترین کسی که از این نمایش دشمنی با آمریکا سود برده به نظر من آقای خامنه‌ایه، به این دلیل که با ساختن یک تصور غیر واقع بینانه و دونکیشوتوار از اون چیزی که به عنوان آمریکا مطرح میکنه تونسته همه سیاست‌های در واقع محدود کننده خودش رو در درون ایران، سیاست نظامی خودش رو برای خرید جنگ افزارهای بیشتر و همینطور تقویت جناح نظامی سپاه پاسداران و همینطور محدود کردن سیاست خارجی ایران، همین این کارها رو تقریبا به مدد توجیه دشمنی آمریکا به کار برده. بنابراین من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای همچنان تاکید میکنه بر دشمن به این دلیل که بتونه سیاست‌های داخلی خودش رو توجیه بکنه.
اما آقای رمضان‌پور، آقای خامنه‌ای به مسئله مذاکره هم اشاره کرد و اتفاقا اگر همین حالا به فیسبوک رادیو فردا برید و نظراتی که برخی از کاربران فیسبوک اونجا گذاشتن برای ما، بهارک نوشته که در مورد مذاکره با آمریکا که نظرش بد نبود، اشاره میکنه به اظهارات آیت الله خامنه‌ای، به شرطی که آمریکا دست از دشمنی بر نداره. آقا گفتن مخالف نیستند. در واقع بهارک به اون بخشی از سخنان آیت الله خامنه‌ای داره اشاره میکنه که گفتش که هرچند معتقده که امیدی نداره به نتیجه بخش بودن این مذاکرات، اما مخالفت هم نداره با این مذاکرات. اصلا مسئله عدم مخالفتی که در این سخنرانی مطرح شد به نظر شما تا چه اندازه بی سابقه و مهمه؟
فکر میکنم که این مسئله، یعنی کل صحبتهایی که آقای خامنه‌ای راجع به آمریکا کرد و راجع به اسرائیل، اگرچه در چارچوب همون مضمون کلیه که از قبل هم گفته میشد، مثل اشاره به دشمنی یا حرفای شهید اللن علیه اسرائیل، ولی به نظرم از دو جهت نو و تازه است و لازمه به اون توجه بشه. یکی از این جهت که دیگه بیش از اشاره های تلویحی و کلی، این بار آقای خامنه‌ای به کل فرایند مذاکره‌ای که داره صورت میگیره بین آمریکا و ایران اشاره میکنه. وقتی آقای خامنه‌ای میگه که مرتب پیغام میدن و بعد میگه که من خوشبین نیستم، یعنی در مورد اونها اظهار نظر میکنه، یعنی در واقع داره جریان گفتگوها رو به رسمیت میشناسه و این تا حدی نزدیک هست به موضعی که در مذاکرات هسته‌ای آلماتی از طرف مقامات ایران و غرب مطرح شد و دو طرف نوعی ابراز خوشبینی کردن. بنابراین من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای داره به نوعی جریان مذاکره با آمریکا رو دیگه به طور جدی به رسمیت میشناسه و احتمالاً این اشاره به معنای این هست که یکی از برنامه‌هایی که او در سال آینده دنبال خواهد کرد همین مسئله مذاکرات هست. منتها وقتی اشاره میکنه به اینکه خوشبین نیستن و تأکید میکنه به ریشه های دشمنی، میخواد هر گونه تندروی در این زمینه رو کنترل بکنه و جای مانور رو از خودش نگیره. از یک جهت دیگه هم صحبت های آقای خامنه ای به نظرم تازه و قابل توجهه و اون اینه که به طور تلویحی داره ادعاهایی رو که از طرف های احمد نژاد و بعضی از مقام های نزدیک به او به ماهای گذشته در مورد خوشبینی نسبت به آمریکا و همینطور خبرهایی که در مورد ارتباطات پشت پرده بین مقامات نزدیک به آقای احمدی نژاد و آمریکا مطرح شده بود رو تلویحاً داره رد میکنه و این رو مطرح میکنه که اون کسی که تصمیم گیری نهایی خواهد بود خودشه. بنابراین هم نوعی خوشبینی نسبت به رسمیت شناختن مذاکرات رو میشه در صحبت آقای خامنه‌ای دید، هم نوعی اشاره به این که این جریان آقای احمدی نژاد نیست که این مسئله رو به پیش خواهد بود و خود آقای خامنه‌ای حرف آخر رو خواهد زد و در واقع داره راه مانور جریان نزدیک آقای احمدی نژاد در انتخابات بر سر این مسئله رو میبنده. البته این به مسئله تحریم هم برمیگرده که بعداً به اون خواهیم پرداخت فکر در طول برنامه.
بله قطعا. یکی دیگر از کاربران ما در فیسبوک به اسم حسن نوشته که هرگز مذاکره ای نخواهد شد مثل دو قطب مثبت و منفی، که اگر آمریکا مثبت باشه ایران منفی است و خود رو به عقب خواهد کشید، که این یه جور بدبینی که در بخشی از در واقع افکار عمومی ایران دیده میشه. همزمان در قسمتی که درباره مذاکرات هسته‌ای و اونطور که آقای خامنه‌ای گفت مناقشه هسته‌ای در سخنرانی ایشون بهش اشاره کرد، آقای خامنه‌ای آمریکا رو متهم میکنه که به دنبال پایان دادن به مناقشه هسته‌ای نیست، اما همزمان حاضر نیست که به قطعنامه‌های شورای امنیت تن بده و غنی‌سازی 20 درصدی رو متوقف کنه. تحلیل شما از موضع رهبر جمهوری اسلامی در این مناقشه هسته‌ای چی است؟
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای هیچ اصراری نداره که سرعت بده به جریان مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای. بنابراین اگر تا سال گذشته معمولا سیاست یک گام به پیش دو گام به پس رو بعضی وقتا آقای خامنه‌ای دنبال میکرد، یعنی اجازه میداد دولت‌ها و طرف‌های مذاکره کنندش یک گام در مذاکرات جلو برن، بعد خودش که اقدام میکرد که ماجرا رو دو گام عقب میبرد. ولی در این سخنرانی اخیر باز هم اشاره میکنم که به دنبال اون مذاکرات آلماتی صورت میگیره، آقای خامنه‌ای به نظر میاد که راضی هست که جریان مذاکرات به سرعت بسیار کمی پیش بره، یعنی لحن نوعی پیشرونده رو میشه درش دید و اون هم به نظر من برمیگرده به مسئله تحریم ها که برای اولین بار آقای خامنه‌ای در این سخنرانی ها پذیرفته که تحریم ها اثر گذاشته، اگرچه اون رو نسبت داده به ناتوانی دولت در کنترل مسئله وابستگی اقتصاد کشور به نفت. ولی به هر حال من فکر میکنم که این احساس آقای خامنه‌ای که دیگه نمیتونه اثرگذار بودن تحریم ها بر اقتصاد ایران رو نادیده بگیره نشون دهنده همون لحن نسبتاً نرمتر در مورد مذاکرات هسته‌ای هست، اگرچه خب طبیعیه که به اون موضع‌گیری‌های رسمی ایران مثل مسئله غنی‌سازی یا مسئله غنی‌سازی 20 درصدی یا نظایر اون اشاره میشه، ولی کلی به نظر من در مورد مذاکرات هسته‌ای هم لحن نرمتری هست. و البته این باز هم برمیگرده به دورنمای انتظاری که آقای خامنه‌ای داره از اینکه در این انتخابات بتونه انتخابات به نتیجه منجر بشه که دیگه اون جریان کنترل ناپذیر و بدون ترمز آقای احمدی نژاد رو تا حدی بتونه کنترل بکنه و با دولتی یک قدری نزدیکتر به خودش بتونه در مسیر مذاکرات پیش بره. در کل من فکر میکنم لحنش نسبت به مذاکرات هسته‌ای هم تا حدی نرمتر هست آقای خامنه‌ای.
حالا در مورد مسئله انتخابات قطعا بیشتر صحبت خواهیم کرد در همین برنامه. شنونده برنامه ساعت ششم هستید از رادیو فردا. موضوع برنامه امروز ما سخنرانی اخیر آیت الله خامنه‌ای در شهر مشهد در روز اول فروردین ماه است و اظهارات متنوع آقای خامنه‌ای درباره مناقشه هسته‌ای، مذاکره با آمریکا، تهدید اسرائیل و همینطور انتخابات ریاست جمهوری. نظر شما درباره اظهارات آقای خامنه‌ای در این برنامه پخش میشه اگر که با این شماره تلفن تماس بگیرید: 2042 02 21 12 24 54 2042-02-21-12-24-54 شماره استدیوی برنامه ساعت ششم هست. اگر میخواهید که درباره این موضوع اظهار نظر کنید با ما تماس بگیرید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. همزمان میتونید در فیسبوک هم در بحث آنلاینی که همونجا در گرفته شرکت بکنید زیر پستی که درباره همین موضوع گذاشته شده و یا اینکه به آدرس 6@radiofarda.com ایمیل بفرستید. سر میزنیم به فیسبوک، در اونجا یک کاربری به اسم یاشیل درباره بخشی از اظهارات آیت الله خامنه ای که درباره اسرائیل بود و تهدید کرد اسرائیل رو که تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد ایران اگر که اسرائیل اقدامی انجام بده، نوشته که حرف آقا تازه نیست، صدام هم میگفت تل‌آویو رو با خاک یکسان خواهد کرد و دم آخر از سوراخ بیرون کشیدندش. آیه رمضان‌پور، درباره بخش تهدید اسرائیل در اظهارات آیت الله خامنه ای تحلیل شما چی است؟ آیا این تهدیدی که کرد آیت الله خامنه ای بی سابقه بود یا این لحن تندی که دیدیم همون لحن تندی هست که پیشتر هم در اظهارات آیت الله خامنه ای شاهد بودیم؟
من فکر میکنم که خب در کلیت خب به هر حال دشمنی با اسرائیل و زدن حرفای تند برای اسرائیل چیز تازه‌ای نیست، ولی این شدت از دو جهت قابل توجهه. یکی این که در حال این شدت لحن رو در مورد اسرائیل میبینیم که لحن در مورد آمریکا تا حدی نرمتره، بنابراین به نظر میاد که در اینجا به نوعی آقای خامنه‌ای داره یک فاصله گذاری، شاید به تعبیری نسبت به برخوردهای قبلی آقای خامنه‌ای بخوام بگیم، منطقی میکنه بین لحن اسرائیل و لحن آمریکا. یعنی در حالی که آقای اوباما در پیام خودش تقریبا میشه گفت با نرمترین لحنی که میشد یک رئیس جمهور آمریکا با ایران صحبت بکنه صحبت میکنه، خب طبیعیه که آقای خامنه‌ای نمیتونه لحن خودش رو تندتر از این بکنه، ولی در مورد اسرائیل میبینیم که همچنان تهدیدهای اسرائیل ادامه داره. بنابراین من فکر میکنم آقای خامنه ای داره فاصله گذاری میکنه بین لحن آمریکا و لحن اسرائیل. نکته دوم اینه که این البته تازگی داره که به این شدت در مورد حمله نظامی به اسرائیل در واقع اشاره میکنه، که به نظر من این بازتاب نوعی تلاش آقای خامنه‌ای هست برای حفظ روحیه نظامی در سپاه پاسداران و ایجاد همون فضای در واقع جنگی که بارها ازش استفاده کرده برای اینکه بسیاری از فضاها رو در درون ایران کنترل بکنه. بنابراین من فکر میکنم که این مسئله اسرائیل هم یک نوع در واقع تبلیغات منطقه‌ای برای ایران هست، برای ایران و منظورم سیاست خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی در واقع در فضایی که سفر آقای اوباما داره به اسرائیل در واقع صورت میگیره، نوعی هم تبلیغات منطقه‌ای هست، هم به نوعی در واقع طرفداران فعالیت گسترش فعالیت نظامی در ایران رو راضی کردن.
اما آیا شما با این تحلیل موافق هستید که اظهاراتی از این دست که از طرف آیت الله خامنه ای ما میشنویم امکان داره مخاطب‌های گسترده تری داشته باشه، در واقع فراتر از هواداران جمهوری اسلامی؟ چون وقتی که میگه اگر که به ایران حمله بشه ایران پاسخ خیلی محکمی میده، امکان داره برخی از کسانی که تا اندازه‌ای حتی احساسات ملی گرایانه هم داشته باشند از این اظهارات خوشحال بشن. آیا شما مخاطب‌های از این دست هم میبینید برای اظهارات آیت الله خامنه ای یا نه؟
خب ببینید، این مسئله احساسات ملی گرایانه که شما اشاره میکنید واقعا نکته جالبیه، به این معنا که ببینید احساسات ملی گرایانه یک احساسات همراه با توهم و خیالات نیست. درست مثل زمانی که مثلا عراق به ایران حمله کرد، مردم وقتی واکنش در واقع احساسی خودشون رو نشون خواهند داد که خطر رو به عنوان یک امر ملموس ببینن. در حال حاضر در ایران تصور این هست که اون چیزی که به عنوان منازعه گفته میشه بیشتر یک منازعه سیاسی میان دولت جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل و اصلا اونا چنین تصوری ندارن که مثلا کشوری مثل اسرائیل بخواد مثلا به خودش این خیال و راه بده که وارد یک جنگ نظامی مثلا با کشوری مثل ایران بشه یا بخواد مثلا کوچکترین تسلطی به ایران داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که این مسئله هنوز به اون شکل عمیق وارد لایه‌های در واقع احساسی ملی‌گرایانه در ایران نشده و بیشتر همون احساسات افراطی ضد اسرائیلی رو تغذیه میکنه و جناحایی از درون خود سیستم که از این فضای در واقع نظامی استفاده میکنه. البته نمیخوام نفی بکنم انتقادات جدی که در ایران نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌های اسرائیل در سطح خاورمیانه وجود داره یا ذهنیت منفی که در لایه‌های زیادی در ایران وجود داره، ولی من فکر میکنم که این اظهارات آقای خامنه‌ای بیشتر برای فضا سازی در درون منطقه خاورمیانه یک برانگیختن جو ضد اسرائیلی هست. فراموش نکنیم که همین چند وقت پیش یک نظرسنجی منتشر شد که این نظرسنجی نشون میداد که بعد از در واقع ماجرای تقلب در انتخابات سال 88 و فضایی که به وجود اومده در یک سال گذشته، در واقع نوع میزان حمایت از شعارهای دولت ایران در منطقه خاورمیانه در کشورهای عربی پایین اومده. بنابراین من فکر میکنم یک بخش در واقع این دادن نوعی دلگرمی به همپیمانان منطقه‌ای آقای خامنه‌ای هست در لبنان، در سوریه، در خود به اصطلاح فلسطین و مناطق اشغالی و همینطور در مصر. صرف نظر از این مسئله فکر میکنم که ادامه همون تبلیغات داخلی هم هست. البته
بله، بهرام از ایران تماس گرفته و روی خط تلفن برنامه ساعت ششم هست. میریم نظرات بهرام رو بشنویم که برگردیم بعد در مورد قسمت سیاست داخلی اظهارات آقای خامنه‌ای و در واقع رویارویش با احمدی نژاد صحبت بکنیم. آقای بهرام درود بر شما، سال نو شما مبارک. درباره اظهارات تازه آقای خامنه‌ای چه فکر میکنید شما؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمان عزیز برنامه. عرض کنم که اول در رابطه با مسئله اسرائیل، من از اون دسته به قول معروف آدم های داخل مملکت نیستم که دشمنی داشته باشم با موجودیت اسرائیل یا با همچنین در رابطه با مسئله فلسطین هم یا همون سیاست دو تا کشور. نظر خود من این هستش. منتها در رابطه با فرمایشات آقای خامنه‌ای، خب ببینید این چیز مسلمیه، یه عده هستن دار و دسته های نتانیاهو و تندروهای توی اسرائیل که از بام تا شام دارن تهدید میکنن مملکت ما رو. ببینید مسئله هسته یا اینا مسئله دولت الان نیست، چیزی هستش که میلیاردها سرمایه گذاشته شده مال مردم مملکت ما، مال همه مردم هستش و هزینه شده بابتش. اینی که حالا بخوان اونا از بام تا شام بگن آقا ما حمله میکنیم، خب این چیز مسلمیه. اگه من هم بخوام صحبت کنم که حالا دنیا مخاطبم باشه، من هم همین جواب میدم. آخ بالاخره مملکتمونه، ما نمیتونیم که دفاع بکنیم از اینکه بگیم آقا اسرائیل حق داره بیاد. آقا بله اینکه جنبال بمب هسته‌ای هم باشه و دولت کشور ما منطقه که فرق نداره به این راحتی بیاد. هیچ کشوری تو دنیا به این صورت تهدید نکرده به جز اسرائیل، اونم نه اینکه همه مردم اسرائیل همچین اعتقادی رو ندارن، فقط این آیه نتانیاهو و اون حزب که باش ائتلاف کرده. این آدمای تندرو هستن اونجا و همچنین تندروهایی تو مملکت ما وجود دارن که میگن آقا الا فقط نابودی اسرائیل. نه، حد ما بینش، ما دشمنی با اسرائیل نداریم.
درباره مذاکره، بله صدای شما داره پخش میشه. درباره مذاکره با آمریکا چه فکر میکنید آقای بهرام؟ آقای خامنه ای گفتش که چندان خوشبین نیست به این مذاکرات و در این حال مخالفتی هم با این مذاکرات نداره. شما خودتون شخصا طرفدار مذاکره با آمریکا و رابطه ایران و آمریکا هستید یا خیر؟
والا طرفدار مذاکره که هستم به هر حال. ببینید سخت‌ترین، اصلا این به قول مثل هست ما بین ما ایرانی ها که سخت‌ترین دشمنی هم با صحبت میشه برطرف کرد. این اصلا از رسم و رسومات ما بوده از چند هزار سال پیش. عرض کنم که ادعا میکنیم پیروان کوروش هستیم. عرض کنم خدمتتون که مذاکره که بهترین راه هستش، یعنی ساده ترین راه هستش، منتها من خوشبین نیستم به این مسئله. فکر نمی کنم که اگه تا 10 سالم بشینم صحبت کنم به جایی برسن، چون کاملا دو نقطه متضاد هستن، دولت جمهوری اسلامی و دولت ایالات متحده.
ممنونم از بهرام که از ایران با ما تماس گرفت و در هر دو مورد اینطور که به نظر می رسید بهرام با آیت الله خامنه ای هم عقیده بود، چه درباره تهدید اسرائیل و چه درباره مذاکره با آمریکا. اگر می خواهید که مانند بهرام صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و در این بحث شرکت بکنید، به شماره 20420221122454 زنگ بزنید. تکرار می کنم 20420221122454، یا اینکه به 6@radiofarda.com ایمیل بفرستید یا در فیسبوک رادیو فردا در زیر پستی که درباره همین موضوع گذاشته شده کامنت بذارید و در بحث آنلاینی که اونجا درگرفته شرکت بکنید و درباره بخش‌های متفاوت سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در روز جمعه نظر خودتون رو بگید. بعد از اینکه صحبت کردیم درباره بخش سیاست خارجی سخنرانی آیت الله خامنه ای، بخش دیگری از سخنرانی ایشون درباره تحولات داخل ایران و مشخصا انتخابات ریاست جمهوری بود که در سال جدید خورشیدی در ایران برگزار خواهد شد. آقای رمضان پور، اول از همه میخوام ارزیابی کلی شما رو از سخنرانی و پیام نوروزی آیت الله خامنه ای و محمود احمد نژاد رئیس جمهوری ایران از زاویه انتخابات ریاست جمهوری بپرسم.
من فکر میکنم که صحبت‌های آقای خامنه‌ای بیشتر با این تصور صورت گرفت که اون نیاز داره برای برگزاری انتخابات یک زمینه آرامشی فراهم بکنه. این زمینه آرامش رو به نظر میاد که با دو سیاست همزمان به کار برد. یکی این که برای اولین بار دیده شد که رهبر ایران پیش از انتخابات و در پیام سال نو خودش به صراحت انتقادات بسیار جدی رو نسبت به دولتی که خودش بر سر کار آورده ابراز بکنه. اینی که میگم تازه، یعنی حتی در مورد رؤسای جمهوری قبلی هم این لحن انتقادات مشخص که آقای خامنه‌ای داره نسبت به این دولت مطرح میکنه دیده نمیشد، حتی نسبت به در سخن گفتن رسمی در مورد دولت آقای خاتمی تا وقتی که آقای خاتمی بر سر کار بود. بنابراین مشخصا در دو مورد اصلی، یکی مسئله ناتوانی دولت در حل مسئله نفت و اثرگذار شدن تحریم ها و دیگر مسئله بی‌توجهی به سیاست های کلان و تصمیم های روزمره و اون چیزی که آقای خامنه‌ای از اون عنوان سهل‌انگاری نام برد و کوتاهی، همه اینها نشون میده که اول این که داره از طریق مطرح کردن انتقادات جدی نسبت به آقای احمدی نژاد و دولت او به نوعی مخالفان آقای احمدی نژاد رو امیدوار میکنه که میتونن امیدوار باشن که تو این فضا بیان و همینطور داره در واقع راه رو بر این که نزدیکان آقای احمدی نژاد بتونن خیلی سریع وارد این بازی بشن و خودشونو در واقع مبرا از انتقادات آقای خامنه‌ای نشون بدن راه رو میبنده. همزمان از طرف دیگه داره به نوعی به اصلاح طلبان این امیدواری رو میده یا به چهره های معتدلی از اصلاح طلبان که اگر وارد انتخابات بشن میتونن حساب بکنن روی قول آقای خامنه‌ای برای اینکه فضای انتخابات رو تبدیل بکنه به یه فضای آزادی. البته ارزیابی این که حالا این چقدر امکان پذیر است یک بحث دیگری است، به هر حال آقای خامنه‌ای از این دو طریق، یعنی از طریق مطرح کردن انتقادات خودش از آقای احمدی نژاد و همزمان دادن به نوعی چراغ سبز و امیدواری به اصلاح طلبان و میانه روها، به خصوص منظورم طیف‌های نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانیه، به خصوص یکی از تعبیرهایی که به کار میبره آقای خامنه‌ای در صحبتاش اونجایی که میگه که در واقع بی‌توجهی دولت به سیاست‌های کلان یکی از انتقاداتیه که در چند سال گذشته مکررن از طرف آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شده. بنابراین داره سعی میکنه با امیدواری دادن به میان روها و اصلاح طلبها اونا رو تشویق بکنه که وارد فضای انتخابات بشن، ضمن این که به اونها قول هم میده با این تعبیر که من خودم فقط یک رأی دارم، در واقع داره به اونها میگه که میتونن حساب بکنن روی تضمینی که برای انتخابات میده. بنابراین در کل میشه گفت که میخواد فضای آرام و امیدبخش از انتخابات رو ارائه بده.
بله، محمد از تهران با ما تماس گرفته و بر روی خط تلفن در برنامه ساعت ششم همراه ما هست. آقای محمد، درود میفرستم به شما، عید شما مبارک. نظر شما درباره سخنرانی آیت الله خامنه ای، چه اون قسمتی که درباره سیاست خارجی ایران صحبت کرد، مذاکره با آمریکا و برنامه هسته ای، و چه قسمتی که در مورد سیاست داخلی ایران صحبت کرد چه است؟
سلام، قربان وقتتون بخیر، سال نو رو خدمت مهمانان عزیز برنامه از دستان در کاران رادیو فردا تبریک عرض میکنم. من مثل یک جمله به صورت خلاصه و مختصر و مخیب میخواستم عرض کنم که واقعا با رنج و مشقتی که بابت تورم و گرانی ها مردم دارن همه عذاب رو تحمل میکنن، من به هیچ عنوان دید مثبتی نسبت به نظرات آیت الله خامنه‌ای نسبت سیاست فعلی که در ایران داره پیش گرفته میشه رو ندارم. الان متاسفم از این که صحبتها یکی پس از دیگری داره تصمیر و ایران داره به سمت یک قهقرا سوق داده میشه و بسیار بسیار مردمان ناراحت هستند و این نظران میشه گفت نظر جمع کلی مردم هستش.
آقای محمد، حالا با توجه به تمام این مشکلاتی که وجود داره در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، مردم احتمال داره که با گزینه‌های متفاوتی روبرو بشند. شما پیش بینی می‌کنید که چه اتفاقی در این انتخابات می‌افته و شخص شما مثلا اگر که اصلاح طلبی نامزد بشه، محمد خاتمی نامزد باشه، اسفندیار رحیم مشایی نامزد باشه، احتمالاً چه تصمیمی می‌گیرید و فکر می‌کنید که آیا بر اساس این گزینه‌ها تغییری در زندگی شما رخ خواهد داد یا نه؟
بنده چون در سه هشت سال گذشته سابقه و خدمت من شد که این دیدگاهی که میتونستم رای بدم و داشته باشم رو از دست دادم و دیگه بین حقیقت نمیتونم اطمینان کنم به رای تو، احساس میکنم خیانت میکنم به مردمم. فقط کارنکاری که میتونم بکنم این از که ست میگردم عقایده من.
بله، ممنونم. محمد از تهران، صداشو شنیدیم، یکی از شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفت. 2042-02-21-12-24-54 شماره استدیوی ساعت ششم هست. اگر میخواهید که صدای شما، چون محمد از این برنامه پخش بشه، با ما تماس بگیرید و به ما بپیوندید. کاوه از تورنتو هم الان بر روی خط همراه ما هست. آقای کاوه، درود میفرستم به شما، سال نو شما مبارک. درباره اظهارات آیت الله خامنه ای شما چه فکر میکنید؟
من درود میفرستم به شما آقای حسینی و شنوندگان رادیو فردا و شما رو تبریک میگم. صحبت آقای خامنه‌ای مثل صحبت های هر ساله ایشون در واقع خب یه بخشش مربوط به تهدیدهای خارجی هستش، یه بخشش هم که در واقع کاربردهای داخلی ده، ولی اون بخشی که در رابطه با مذاکره با آمریکا هست و صحبت هایی که در رابطه با سیاست داخلی های احمدی نژاد هست، من فکر میکنم مثل باقی در واقع سیاست های سران جمهوری اسلامی یه نوع فرار به جلو هست و یه لبه تیر از تهدید در اون صحبت ها دیده میشه.
و خود شما شخصا طرفدار مذاکره ایران و آمریکا و رابطه ایران و آمریکا هستید یا نه؟
مسلمان و هر ایرانی دیگه بله، منم طرفدار رابطه و برقراری این رابطه هستم، ولی با وجود این نظام و با وجود این فراغ حاکمیت جمهوری اسلامی یه همچین چیزی میشه گفت یه حالت غیر ممکن داره. چرا که در واقع طرفه که جمهوری اسلامی باشه چه غرب در واقع از مواضع خودشون کوتاه نمیان.
و چندان خوشبین نیستید. حالا در مورد انتخاب ریاست جمهوری که در سال 92 برگزار خواهد شد چه فکر میکنید؟ تا چند اندازه پیش بینی میکنید که توی این انتخابات یک رویارویی بین آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد رو مشاهده باشیم؟
مسلماً از صحبت‌ها و تهدیدهایی که تا حالا انجام شده و از موضع‌گیری‌هایی که هر کدوم از طرفین انجام دادن، خب میشه حدس زد که یه برخورد و یک در واقع حادثه ممکنه پیش بیاد، ولی اینکه تا چه حد در واقع این چه مقداری از این در واقع برخورد نمایشی باشه و تا چه حد در واقع اون جنگ داخلی قدرت باشه رو واقعا من نمیتونم تشخیص بدم.
خیلی ممنونم آقای کاوه. اتفاقا همین سوال میتونیم از آقای رمضان‌پور بپرسیم که تحلیلگر مسائل ایران هستند. آقای رمضان‌پور، همینطور که از سخنان کاوه هم شنیدیم، بسیاری در اظهارات دو طرف، آقای خامنه‌ای، آقای احمدی‌نژاد و اطرافیانشون، نشانه هایی رو میبینند از این که یک رویارویی ممکن است رخ بده. اتفاقا همین امروز هم آیت الله خاتمی در نماز جمعه تهران گفتش که سران قوا اجازه ندارن در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از هیچ یک از نامزدهای انتخابات حمایت بکنند، که میشه اون رو تا اندازه‌ای اشاره به آقای احمدی نژاد و رابطش با اسفندیار رحیم مشایی ارزیابی کرد. شما با توجه به پیام‌های نوروزی که آیت الله خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد فرستادند و با توجه به اظهاراتی که می‌کنند، تا چه اندازه در واقع رویارویی بین احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای رو در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پیش بینی می‌کنید آقای رمضان‌پور؟
خب اتفاقا من همین چند لحظه پیش دیدم که یکی از کاربران شما در فیسبوک یک پیامی رو گذاشته بود چند دقیقه پیش، که همین بود مضمونش، که آقای احمدی نژاد در کنار آقای خامنه‌ای قرار داره و این دعواها فقط برای رونق بخشیدن به انتخابات هست و این دوتا یکی هست. خب میدونیم که این نظر تازه‌ای نیست و خب طبیعی هم است با وجود بدبینی که در بین مردم ایران نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره در مورد اینکه به هر حال در مواضع اصلی آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد در نهایت یک مسیر رو میرن، همه اینا باعث میشه که خب خیلی به این اختلافات بسیاری به چشم یک اختلاف جدی نگاه نکنن. ولی یک واقعیت دیگه هم هست و اون اینه که بین همین دو چهره اگر نگاه بکنیم در دو سال اخیر، میبینیم انقدر رد و بدل موارد اختلاف جدی هست. جدی که میگم یعنی اختلافاتی که بازتاب داره هم در سیاست‌های داخلی، هم در سیاست‌های خارجی و هم بر سر منافع مشخص مالی و امکانات اجرایی کشور، که سبب شده که بسیاری از کسانی که نزدیکان آقای خامنه‌ای تلقی می‌شدن و یا نزدیکان مثلا حالا در مواردی به اصطلاح چهره‌های نزدیک به جناح‌های راست، از مواضع قدرت، از اعتبارات در واقع مالی جدی جدا بشن. بنابراین اگر بپذیرید که اون چیزی که در سیاست واقعیت رو تعیین میکنه میزان منافع عینی مشخصیه که شما به دست میارین، یعنی بالاخره هدف از درگیر شدن در سیاست و همه این منازعات سیاسی اینه که این نیروها و جناها میخوان یک منافع خیلی مشخص مادی در اختیار داشته باشن در صحنه عمل، اگر بپذیریم که فرض این هست، من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد فراتر از حرفاشون بلکه در عمل الان دچار اختلاف در منافع هستند. یعنی گروه های نزدیک به آقای احمدی نژاد که در 10 سال گذشته و به خصوص در 8 سال گذشته و به خصوص در این 3 سال گذشته برکشیده شدن توسط دولت آقای احمدی نژاد و رانتایی که آقای احمدی نژاد در اختیار اونا قرار داده و منافع مالی بسیاری رو گرفتن، اختلاف نظری که با جناحای از سپاه دارن بر سر مثلا همین بحثی که بر سر اسکله های در واقع غیرقانونی که تا حالا در اختیار سپاه بود و سپاه استفاده میکرد، همه این موارد نشون میده که اختلافات جدی هست. در همین ماجرای مقایسه کردن آقای احمدی نژاد با آقای بنی صدر
به طور صریح رهبر جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه و اصلا خوشش نمیاد که اگر این ضروری نباشه رهبر جمهوری اسلامی بیاد کسی رو که خودش به عنوان یه آدم نزدیکی به خودش توصیف کرده حالا تهدید بکنه به عنوان اینی که این مثل بنی اسد ممکنه بندازنش بیرون. بنابراین من فکر میکنم که نمیشه گفت که این اختلافات همش سوری هست. من فکر میکنم این اختلافات جدیه، اگرچه به این معنا نیست که آقای احمدی نژاد بخواد مثلا آقای خامنه ای رو حذف کنه یا آقای خامنه ای بخواد مثلا از کل سیاست های خودش برگرده. به نظر من مسئله بر این هست که استفاده سیاسی و تاریخی خودش رو آقای خامنه ای از جریان پشت آقای احمدی نژاد کرده، حالا دیگه میخواد برش گردونه دوباره توی قوطی، و از طرف دیگه آقای احمدی نژاد و نزدیکان اون که از اون قوطی جادو اومدن بیرون و الان همین چیزا رو گرفتن دیگه حاضر نیستن برگردن. بنابراین برگشتن به اون مواضع قبلی هم برای نزدیکان آقای احمدی نژاد سخته. بنابراین به نظر من این اختلاف رو باید یک اختلاف جدی دید.
بله حتما. درباره حالا سناریوهای محتملی که احتمال داره اتفاق بیفته در این انتخابات هم از شما خواهم پرسید آقای رمضان پور، اما قبل از اون سیامک از آلمان به ما پیوسته تا نظر خودش رو درباره این موضوع بگه. آقای سیامک درود میفرستم به شما، سال نو شما مبارک، امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشید. شما چی فکر میکنید درباره سخنرانی آیت الله خامنه ای و این اظهارات داغی که در همین دو روز آغاز سال مطرح شد؟
سلام بر شما. من هم متقابلا به جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و هموطنان هم سال نو رو تبریک میگم و هم امیدوارم که سال خیلی خوبی رو در پیش رو داشته باشین. من نظرم شاید یه مقدار نامتعارف باشه، از این نظر که خب راستش رو بخواین وقتی تو این دوران معاصر مملکت وقتی آدم یه مقدار دقت بکنه ته قضیه رو، راستش رو بخواین من به این اعتقاد دارم که مملکتی که منافع سرشاری داره، نفت و منابع زیرزمینی، بهترین طعمه برای خارجی هست. یعنی راستش رو بخواین من خیلی روک بگم، فرنگی ها نه تنها دلشون برای ما نسوخته، بلکه دنبال این هستن که نفت ایران رو به صورت نفت بینام تو اسکله های غیرقانونی با یک سوم قیمت بگیرن. در نتیجه اینکه حالا جناب آقای خامنه ای یا بقیه در واقع سیاسیون ما اظهار نظر میکنن، به نظر من ته قضیه در راستای این هستش که ما چجوری این منافع رو میتونیم در اختیار قدرت های بزرگ دنیا قرار بدیم و خب اونها چه عروسک هایی میتونن برای خیمه شب بازی استفاده بکنن. اینکه به هر حال ما چاقو کشی کنیم برای دنیا، یه روز آقای احمدی نژاد علم کنیم، یه روز آقای خامنه ای بگن که اسرائیل رو محو میکنیم و اینها، میگم شاید خیلی نامتعارف به نظر برسه، ولی تهش رو من حقیقتش اینطوری میبینم که عروسک های خیمه شب بازی هستن که باید تضمین کنن که منافع مملکت به ارزان ترین روش قارت بشه.
ولی آقای خامنه ای که در اظهاراتش کاملا جور دیگه ای برخورد میکنه، یعنی اون چی که ما از سخنرانی های آقای خامنه ای میبینیم یا حتی از باقی سران جمهوری اسلامی، چندان همسویی نداره با دنیای غرب.
دقیقا همین نکته هستش، چون ببینین نباید انتظار داشته باشین که سران مملکت ما خیلی بیان دو دستی مملکت رو تقدیم بکنن، یعنی بیان بگن بله خب شما هرچی دوست داریم ببرین. طبیعی هستش که خیلی ساده لوحانه است که سران مملکت ما بخوان بیان از اول تسلیم باشن، ولی پشت قضیه، یعنی راست رو بخواین من الان نگاه میکنم، قدرت های غربی بهترین منافع رو از وضعیت فعلی میبرن. یعنی هر چقدر تو مملکت ما این سردرگمی آشوب باشه، و از یه طرف دیگه هم خب راستش رو بخواین تو این دوران معاصر ما سیاسیونمون کوچکترین وقعی به منافع مملکت نداشتن. یعنی راست رو بخواین وقتی یه نفر 3000 میلیارد اختلاس میکنه و بعد میره کانادا و به قول معروف دیگه عافیتش رو تضمین میکنه، دلش برای اون پیرزنی که داره تخم مرغ میفروشه تو دورترین روستای ایران که نمیسوزه، و این رو میشه به راحتی ترسی داد. میگم من از اول صحبتم هم گفتم شاید این اظهار نظر خیلی نامتعارف باشه، ولی این مملکت راستش رو بخواین حدود 200 یا شاید یه مقدار کمتر 100 یا 200 ساله که شاید تصور من کم بی‌ادبانه باشه، ولی شبیه یه فاحشه پیری هستش که فقط دست به دست میگرده و چاره دیگه هم نیست.
حالا قبل از اینکه دیگه شما بیشتر توضیح بدین نظرتون رو، من بعد نیست که از آقای رمضان پور بپرسم، البته تندزی داریم از بحث اون منحرف میشیم، ولی خیلی کوتاه آقای رمضان پور، شما فکر می‌کنید که این اظهارات آقای سیامک رو تا چه اندازه شما اصلا مبتنی بر واقعیت می‌دونید که الان غرب داره سودی می‌بره در ایران؟
من فکر میکنم که نمیشه گفت که غرب سود نمیبره از ایران، برای اینکه به هر حال در همین وضعیتی که هست ما میتونیم ببینیم که غرب انقدر خودش درگیره در واقع بحرانهای جدی اقتصادی خودش هست که خیلی مایل نیست که مسئله رو در واقع چی میگن از سود بیشتری این وسط برسه به اقتصاد ایران. بنابراین من فکر میکنم که ترجیح داده از اون سود در واقع اقتصادی مستقیمی که عمدتاً نصیب اروپا میشده صرف نظر بکنه در برابر یک سود بزرگتر سیاسی، و اون سود بزرگتر سیاسی منزوی کردن ایران هست. بنابراین به یک معنا از اوضاع غرب داره سود میبره، ولی اگر بخوایم در بلند مدت نگاه کنیم به هر حال وضعیتی که ایران داره به سود منافع غرب نیست، و در بلند مدت هم از نظر اقتصادی این وضعیت سودی که الان در واقع به طور غیر مستقیم ممکنه بگیم مثلا در بازار سرمایه‌داری یه دی میبرن سود ناپایداریه. بنابراین اگر بخوایم بگیم در حال حاضر سودی که غرب میبره بیشتر سود سیاسیه نه سود اقتصادی، ولی در دراز مدت این سود سیاسی در واقع پایدار نیست و این سود اقتصادی هم پایدار نیست، و غرب نیاز داره که به دستاوردهای اقتصادی بیشتری برسه. بنابراین من خیلی موافق نیستم که بگیم که غرب از این وضعیت فعلی ایران داره سود میبره.
برگردیم پیش سیامک از آلمان. و آقای سیامک، اگر هنوز روی خط همراه ما هستید، میخوام نظر شما رو در مورد انتخابات ریاست جمهوری هم بپرسم و اینکه چه پیش بینی دارید برای سال جدید خورشیدی و خرداد ماه که این انتخابات قرار برگزار بشه. فکر میکنید که چه اتفاقی در این انتخابات میفته و تحلیلتون از ارزیابیتون از رویارویی احتمالی خامنه ای و احمدی نژاد چه است؟
بله، من باز میگم، حالا باز تاکید میکنم که این نظرات یه مقدار نامتعارفه، ولی در راستای همون صحبت قبلیم شما توجه بفرمایید که انتخاباتی که باید از هفتخان رستم رد بشه و نهایتاً هم از یه فیلتری به نام شورای نگهبان، خب فل بداهه کاملا واضح هستش که انتخاباتی نیست. یعنی اگر در واقع ما کاندیداهامون بتونن به راحتی و با آزادی بدون اینکه یه فیلترینگی با اون شدتی که شورای نگهبان داره کاندیدا اعلام بشن، خب اون معنی رو اصلا متفاوت میکنه. حالا همین وضعیت فعلی رو هم اگه بخوایم در نظر بگیریم که بله، نهایتاً حالا یه گروهی معاینه میشن و از فیلتر شورای نگهبان میان بیرون، تنها قضیه به نظر من حساب کتابا از قبل انجام شده، گروکشی ها از قبل انجام شده تا حدود خیلی زیادی، و شاید هم راستش اگه نظر شخصیم رو بخوام بگم، این گروکشی ها خیلی بیشتر از خارج از ایران انجام شده و نهایتا مهره های ما لازم داریم که بیان و حالا ایرانی باشن و در ظاهر ایرانی به نظر برسن و برحال از این فیلتر رد بشن و مردم هم انتخاب بکنن. ولی تنها قضیه به نظر من کسانی که دنبال منافع و گرفتن منافع از این مملکت هستند، حواسشون خیلی خیلی دمتر از سیاسیون داخل ما هست. بگذاریم، حالا مواردی هم بوده مثل دکتر مصدق ها و امثال هم که خواستند حرکتی توی مملکت فلک زده بکنن، ولی خب اونها هم اگه دقت بفرمایید بعد چند سال خود امریکا اعلام میکنه که پشت کودتای 28 مرداد بوده، انگلیس پشتش بوده. در واقع حقیقت رو بخواین این الفبای استعمار و استکبار جهانی، حالا نه به این معنی که الان ما به عنوان شعار استفاده میکنیم، ولی حقیقت رو بخواین مملکتی غنی هست و از یه طرف دیگه معدل فقر فرهنگی خیلی بالایی داره که نمود این گاهی اوقات میشه آقای احمدی نژاد.
بله.
به نظر من چاره دیگه ای نیست، یعنی این مملکت فلک زده همین وضعیتشه. ببخشید خیلی ناامیدانه به نظر
میاد،
من هر چیزی که تو
بله خیلی ممنون هستم که اتفاقا حالا بخشی از اظهاراتتون و نظراتتون درباره سیاست داخلی ایران شاید بشه گفتش که غیر متعارف نبود و نزدیک هست به نظر غالب، اون بخشی که بدبینانه درباره انتخابات ریاست جمهوری شما اظهار نظر کردید. آقای رمضان‌پور، بدبینی از این دست رو ما زیاد می‌بینیم. می‌خوایم برسیم به بحث اصلاح طلبان، نزدیک به 10 دقیقه از ساعت 6 امروز فرصت داریم. آیا در با توجه به تمام این بدبینی‌هایی که بخشی از افکار عمومی ایران باهاش درگیر هست، اصلاح طلبا هیچ بختی برای خودشون می‌بینند که در این انتخابات بتونن حضور داشته باشند، از فیلتر شورای نگهبان رد بشند و اقبال افکار عمومی رو هم پشت سر خودشون ببینند؟
البته خب جناحایی از اصلاح طلبان هستن که نشون میدن که به این مسئله امیدوارن، این اظهار تمایل تلویحی آقای خاتمی به شرکت در انتخابات، حمایت رسمی جناحای از اصلاح طلبها از شرکت آقای خاتمی در انتخابات و این احساس در واقع چراغ سبزی که فکر میکنن که آقای خامنه‌ای به اونها داده، به خصوص در اون دیدار اون سه نماینده اصلاح طلب با آقای خامنه‌ای که گویا گفته میشه و این استنباط از نقل قول‌های رسمی هم استنباط میشه که آقای خامنه‌ای به اونها گفته اونایی که مخالف نظام هستند و یا اصرار دارن روی بازگشت آقای موسوی و کروبی، اونها رو از خودتون برونید و بعد بقیه میتونید تو انتخابات شرکت بکنید. این فضای عده‌ای رو در ایران امیدوار کرده، ولی واقعیت اینه که این به نظر نمیاد که این امیدواری حتی در درون خود جناح‌های حامی اصلاح طلبان خیلی عمیق و ریشه دار باشه، به خصوص که ببینید وقتی نگاه میکنیم که ما در طول دو سال اخیر خب به شدت هی محدود شده فضای حضور اصلاح طلبان و بسیاری از لایه‌های نزدیکی به اصلاح طلبان ناامید شدن از اینکه دوباره بیان. خب طبیعی است که یه همچین فضای مثلا امیدوار کننده ای که یهو ایجاد میشه خب خیلی ها سر ذوق میاد، ولی از این ذوق اولیه که بگذریم یه خورده واقع بینانه‌تر نگاه بکنیم، با توجه به این که بسیار بعید به نظر میاد که شورای نگهبان تایید بکنه چهره مثل آقای خاتمی رو، و یا حتی اگر تایید بشه بعید به نظر میاد که محدودیت های انتخاباتی که ما در دورهای گذشته هم در واقع شاهد اون بودیم اجازه بده که اصلاح طلبان بتونن اون فعالیت جدی خودشونو بکنن، برای اینکه اگر چنین چیزی وجود داشته باشه دوباره زمینه برای فضایی که توی انتخابات 88 به وجود اومد ایجاد میشه و بعید من میدونم که آقای خامنه‌ای و دستگاه‌های امنیتی و سرکوبش بخوان این ریسک رو بکنن که دوباره وارد این مسیر بشن. بنابراین بعد از اون خوشبینی اولیه الان بسیار از اصلاح طلبان با احتیاط بیشتری به نظر من نگاه میکنن به اینکه آیا میشه به این وعده های آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد در مورد سلامت انتخابات اعتماد کرد یا نه. ولی به طور کلی من معتقدم که در بسیاری از اصلاح طلبان و حتی در میان روها اون تصوری که من اسمشو میذارم مربوط به دوره جوانی نسل ما بود و در ایران که فکر میکردیم که با انتخابات آرزوهای بزرگ محقق بشه، اون دیگه یه قدری رنگ باخته و همه به انتخابات به عنوان یک چیزی که ممکنه یک تغییرات جزئی انجام بده در حد این که مثلا دولت کاملا در اختیار جناح نزدیک به آقای احمدی نژاد رو یه ذره جابجا بکنه، ببره مثلا به سمت آقای خامنه‌ای یا به سمت فرض بکنید که میان روها و اصلاح طلبها. در این حد به نظر من میشه در حد تغییرات خیلی کوچیک به این انتخابات در اگر در این اشل کوتاه نگاه کنیم، به نظر من اصلاح طلبان بیشتر میتونن به عنوان یک عاملی که دوباره به نوعی حضور خودشون رو در انتخابات حضور خودشون رو در فضای سیاسی کشور دوباره تمرین بکنن و یا نشون بدن حاضر بشن، و من بخت چندانی برای بردن اصلاح طلبان در این فضای غیر آزاد و غیر عادلانه نمیبینم.
بله، البته یه بخش دیگر از در واقع مسئله اصلاح طلبان و این انتخابات احتمال عدم حضورشون در انتخابات است. آیت الله خامنه‌ای در همین سخنرانی اول فروردین به این موضوع هم به شکلی اشاره کرد و گفتش که هر کس که خودش رو در واقع وفادار به انقلاب و جمهوری اسلامی میدونه باید در این انتخابات شرکت بکنه و اگر شرکت نکنه در برابر انقلاب و جمهوری اسلامی قرار گرفته. با این وصف شما چه گزینه‌هایی رو در برابر اصلاح طلبان می‌بینید در ماه‌های پیش رو؟ یعنی فقط
من فکر میکنم در بین اصلاح طلبانی که در درون ایران هستند هیچ جریان قوی و جدی که معتقد باشه که انتخابات رو باید تحریم کرد دیده نمیشه، بلکه بیشتر اختلاف نظرها در نوع شرکت گروهی مثل اصلاح طلبانی که در واقع من بهشون میگم اصلاح طلبای هنوز قانونی که در واقع حالا نمیخوام اسم ببرم، اون جناحایی که در مجلس بودن یا هنوزم یه نفوذ اندکی دارن، اینها که خب قائل به این هستن که یک کاندیداهای کوچک یا نزدیک به میان روها اینا رو بیارن که رأی بگیرن، مثل مثلا آقای روحانی یا موارد نظیر اون، تا میایم نزدیک میشیم به طیفای نزدیک به آقای خاتمی و جبهه مشارکت، اونجا اختلاف بستری اینه که مثلا آقای ما باید با آقای خاتمی شرکت بکنیم یا با کسی دیگه. بنابراین خیلی همه به این واقع بینی رسیدن که نمیتونن رها کنن صحنه انتخابات رو، برای اینکه 4 سال دیگه باید این تعامل بکنن همین فضا رو. بنابراین من فکر میکنم اون فشاری که آقای خامنه‌ای داره میاره، میگه کسانی که به اصطلاح معتقدن که در انتخابات نباید شرکت کرد، اونها رو در واقع داره میرونه، میخواد اثرگذاری منتقدین به کل سیستم انتخابات رو بر فضای انتخابات در ایران کم بکنه و یه زمینه داشته باشه که برای اینکه اگر خواستن کسی رو رد بکنن یا باش برخورد بکنن. بنابراین خیلی به نظر من مخاطبین اصلاح طلبان نیستن، برای اینکه تلویحاً در عموم اصلاح طلبان تمایل به شرکت هست، اگرچه این به نوعی میتونه برای یک جناح تندتر از اصلاح طلبان هم یک جور تهدید باشه که اگه بخوان حرف از عدم شرکت بزنن ممکنه باشون برخورد بشه، کما اینکه من شنیدم در همین روزهای اخیر میزان برخورد با روزنامه‌نگارا انقدر بالا شده که حتی از فرستادن احضاری و تهدید به حدود 300 روزنامه‌نگار در ایران سخن گفته میشه. بنابراین همزمان البته خب یک دستاویزی هم هست، این عدم شرکت در انتخابات، برای اینکه فشار رو بر روزنامه‌ها و چهره‌های مستقلی که راجع به مشکلات انتخابات حرف میزنن فشار رو بر اونها بیشتر بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما که علی اصغر رمضان‌پور، معاون سابق وزیر ارشاد و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران ساکن لندن، در این برنامه شرکت کردید و تک تک شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و کسانی که در فیسبوک نظرات خودتون رو منتشر کردید. اینجا یادآوری بکنم که این بحث در فیسبوک کماکان ادامه داره، اگر که مشتاقی در اون شرکت بکنید میتونید اونجا ادامه بدید بحث رو. من کیوان حسینی در پایان ساعت ششم امروز به نمایندگی از باقی همکاران در رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود.